چطور؟
ایتو که شب آمد گفت که یک پیشته و پلاشت بیتی همی شاکیتی برخ خونیم و خراب باشه موزه باید جور کنم.
خب باز پیشته و پلاشت دادی برش؟
گفتم که بخیر ما خیلی میایم جورش میکنم بخشید.
خیلی از این کارا میاد داری تو.
رفتم خب هم شایش دیگه. خب نمیشه که شاکیتی خونیش جور نکنی. خب یعنی شاکیتی خونی همسایه خراب باشه، برق نداشته باشن، اشتوککاش تلویزیون سر کنه نتونن، خانمش کالا اوتو کنه نتونن، جنابی خودی همسایه نتونم این موبایل خود چارج کنه. خب آدم خواه به چشمش نمی آیا ایچ.
شاباس بطو، باز جور کردی یعنی؟
همسایه گفت که بیتم خودم جور میکنم. باز من گفتم که نه اش کده باشی دشت نشنی، اش کده باشی دوریش داد چو تو برق میگیره.
خب شاباس، حالا همسایه چی شغل و وظیفه داره؟
همسایه دبیرش ناکار میکنه خانم شادقی.
خیلیگان کارای برقی ره کده میتونه دیگه.
خب هرچی نباشه همسایهش دیگه، اینشان باید بریش خدمت کنه.
خب حال جور شد ساکتش یعنی؟
امیدار جور کردنش بودم که مچوم چی رقم شد وشیم به موشیمای برقداریج نشد. خب ناگهان مرا برق گرفت. چی یک برق گرفتنی؟ این از اولی بیرون کشلب کرد. برق گفت برو تا سر کوچه و پشت بیا. خب
چی؟ تو را برق گرفت؟
نمیدونم این همسایه چی هدف داشت که آمد از من پیشته و پلاش بگیره در واده شو.
خب وقتی خود همسایه در برشنا کار میکنه، تو دیگه چرا خواستی که برق کار شوی؟
ایش دیگه خانم شادقی، فیراکاری، همسایه دوستی، ایش راستی چرا یک انسانی که در برشنا کار میکنه در خانه پیشته و پلاش نداشته باشه؟ ها؟ خب. مشکوک.
نه خوش شاید به کدام کسی امانت داده بوده.
برو بابا برو. امانت.
خب آقای عجب گلخان، حال مانای شعر اول برنامه رو فهمیدی یا نه؟
اما درخت و پرنده و چیزی
بله نگی؟ بله دقیقا همونا. وقتی که دست به یک کاری میزنی به این طرف و او طرفش هم فکر کو فهمیدی؟
بابا این شعر چی ارتباط به این گپا داره؟ همسایه میخواسته مرا برق بگیره، میخواسته مرا بکشه، تو چرا نمیفهمی؟
همسایه میخواسته تو رو بکشتن بده. خودت چوقی گری و بیفکری نکری. به نظر من برو به عمق ماجرا پی ببر عجب گل. شنونده های عزیز، با لحظات پایانی برنامه رسیدیم. وقتش رسیده که جمله پایانی برنامه رو براتون بگویم. همیشه امید هست، حتی وقتی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
امید که هیچ وقتی هم شاید پشتی پیشته و پلاش در خانه او هم شاید دیگه نروه.
بله امید که هر عجب گلی هوش خدا بگیره و با کارهایی که کارش نیست دخالت نکنه.
نه باشه، من پوزه
گفت. اگر هم دخالت میکنه با فکر حاشیه های کار باشه. با امان خدا دوستان.
با امان خدا.
قانون کشت میگوید ما کاشته های خود را مدرویم، نه کمتر نه بیشتر. عزیزان شنونده، مستند هفته عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه دعوت میکنیم شنونده ای برنامه باشید.
سالهای 1352 و 1353 در افغانستان پایان دوران سلطنت بود و یک دوره از آزادی هایی بود برای احزاب کمونیستی.
و تاپیک بر پوشانی فعالیت های مبارزات اسلامی زده می شد مهر ارتجاع بود.
و دکتر با اون انگیزه قبلی که نظر به مجاهدت مبارزه برای اسلام داشت و افکار امام خمینی را پذیرفته بود، به این راه مبارزات اسلامی پنهانی قدم گذاشتن.
من دکتر محمد نبی احمدی استم، اهل ولایت قندهار افغانستان، متولد سال 1339 هجری شمسی. دوران طفولیت و تحصیلات ابتدایی و متوسطی خود در مکتب‌های ابوریحان بیرونی و مقطع بعدی در لیسه احمد شاه بابای قندهار سپری کردم و در سال 1357 هجری شمسی از لیسه احمد شاه بابای قندهار با رتبه و مقام اول نمره بودن فارغ التحصیل شدم. در سالهای اول مقطع تحصیلات متوسطی ما احزاب طرفدار شوروی سابق و کمونیست و مارکسیست تبلیغات و تلاش های زیادی داشتند برای جذب جوانان، خصوص محصلین و متعلمین که بتونن افکار و ایدئولوژی مارکسیستی را القا بکنن. ایده هم جذب احزاب شدن، اما کسانی بودند که به دلیل مسائل مذهبی و شرایط خاص خانواده و اجتماع خودشان به این سمت نرفتن و بالعکس جذب جریانات مذهبی و متدین بودند. در سالهای 1353 و 54 ما هم در ابتدای مقطع متوسطی مکتب در صنف 8 و 9 آشنا شدیم با مجموعه ها و افرادی که از نظر فکری و از نظر کارهای فرهنگی اینا با استفاده از کتاب هایی که از ایران از منابع مبارزاتی و اسلامی به دستشان می رسید اینا تغذیه فکری می شدن. کتاب های مرحوم دکتر علی شریعتی، کتاب های استاد مرتضی مطهری، کتاب های ناصر مکارم شیرازی و محمود حکیمی که باز ای دو نویسنده برای زبانهای بسیار ساده برای سطوح نوجوانان معارف و مسائل دینی را بیان میکردن و دو کتاب درس های از مارکسیسم مرحوم جلال الدین فارسی که بسیار ارزشمند و کوبنده بود برای نقد تفکرات مارکسیستی و کمونیستی، یا کتاب حکومت اسلامی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بنده هم خب طبق شرایط خاص خانوادگی و اجتماعی که ما داشتیم ای توفیق داشتم که به سمت ای مسائل کشیده شویم.
من برادر آقای دکتر احمدی هستم، برادر بزرگ شم.
من یادم است که دکتر و دوستان دکتر و کتابای مکتب جلدش رو برمی داشتن بر جزوات دکتر شریعتی می چسبوندن و از اون طریق بین جوانان کتاب‌ها رو توزیع می‌کردن.
از همون دوران نوجوانی، از همون سالهای 53 و 54 مسیر مبارزات سیاسی و اعتقادی دکتر محمد نبی احمدی مبتنی بر خط امام شکل گرفت.
دکتر فهیم هار هستم که همبازی دوران کودکی و دوست و همدوره تحصیلی جناب دکتر محمد نبی احمدی در دوران نوجوانی و جوانی ایشان بودم.
مکتب ما یا لیسه البیرونی هم در او زمان عرصه تقابل اندیشه های سیاسی و فعالیت های سیاسی بود. بعد از کودتای کمونیستی که آغاز شد، در ردیف همین افراد تراز اول معلم هم ما داشتیم در لیسه البیرونی به اسم عبدالمجید سربلند و در دوران موفقیت کودتاها هم به لحاظ پست‌های سیاسی هم که به ایشان تعلق گرفت جزو همو وزارتخانه‌های برتر افغانستان بود. در یک مقطعی از همو سالها، مثلا سال 1355 باید بوده باشه که ما در صنف دهم معلم تاریخ و جغرافیای ما همین عبدالمجید سربلند بود. در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی نماینده و دانش آموز مورد توجه عبدالمجید سربلند که در حزب پرچم قرار داشتن اینا و فعالیت میکرد، در یک تقابل اندیشه‌ای داخل صنفی چنان دکتر محمد نبی احمدی در مقابل علی شاه که نماینده حزب پرچم بود چنان صف آرایی کرد و چنان و مباحثه پرداخت که تا ماها و سالها بعد در خاطرات متعلمین او زمان یاد آوری میشد.
بنده هم به یک نحوی خداوند توفیق داده بود که در یک جمعی از این جوانهای مذهبی متدین با همین مطالعات و مطالعه همین کتابها قرار بگیرم و بحثا و برخورد ها و مباحثات داغ و گاهی وقت جنجالی را حتی با معلمای خود ما داشتیم و واقعا اونا خیلی سلام می شدن.
دکتر احمدی در همون عنفوان جوانی، از همون نوجوانی، خارج از صنف و در خارج از درس و بحث و مدرسه، غالبا در حلقه رفقا و دوستانش با عنوان رهنما، حتی با عنوان معلم دوستان خود غالبا ایفای نقش میکرد.
در این شهر قندهار بنده هم به سهم خود حلقات مختلفی از جوانها از مکاتب مختلف تشکیل شده بود به یک شکل محرمانه و بسیار مخفی و ایمانا که ما نمیتونستیم علنی این کارها را بکنیم و این کتابهای ممنوعه بود. یعنی در همون زمان هم این جرم بود، اگر در یک خانه پیدا میشد، در یک جای دیده میشد، دست کس دیده میشد، بدون شک مقامات امنیتی و دولتی با او برخورد میکردن و مشکلات جدی را برای او با وجود میآورد. حلقات مختلف جمعهای از جوانها چند نفره در خانه ها تشکیل میشد. ما هم با توجه به توانی که داشتیم برای جوانهای دیگه از بزرگای خود ما یک چیز را یاد میگرفتیم، مطالعات خودمان بود و باز ما میتونستیم که یک ایده را در یک جلسات مختلف راهنمایی بکنیم و جلسات مباحثات و شرح مسائل علمی و فکری که در کتاب ها مطرح بود داشته باشیم. که به هر حال کودتای هفت ثور واقع شد با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق و حزب کمونیست خلق و پرچم در قدم اول مشترکان بر سرنوشت و سرزمین افغانستان حاکم شد و روزگار سیاه و سختی برای مردم افغانستان، مخصوصا جوانانی که تفکرات و گرایشات مذهبی دینی سیاسی مبارزاتی داشتن آغاز شد. این کودتا صورت گرفت و همزمان شد با
فارغ التحصیلی ما از صنف 12. کودتایی که در هفته سو صورت گرفته بود، ما تقریبا چند روز بعدش یعنی در ماه جوزا با توجه به ولایت گرمسیر افغانستان ما صنف 12 فارغ التحصیل شدیم و چند هفته بعدش ما امتحان کنکور دادیم و کنکوری که تقریبا در قالب حکومت جمهوری تنظیم شده بود و آماده شده بود، این کنکور برگزار شد و منتظری ایماندیم که نتایج اعلام شود و ببینیم که سرنوشت ما چی میشه. و روز به روز همونطور که کل مردم افغانستان از اون نسل که این روز باقی مانده میفهمند که اختناق، فشار و تهدید و این چیزها با وجود می آمد و یک مقطعی خاصی برای کل ملت افغانستان و ماها شروع شد که این ادامه داشت و در ماه حدود آخر سال نتایج کلی کنکور کل افغانستان اعلام می شد. به خاطر اینکه خوب میفهمیم که در افغانستان دو کنکور برگزار میشد برای ولایت سرسیر و گرمسیر و وقتی نتایج کنکور اعلام شد، بنده با توجه به شرایطی که داشتم و تحصیلاتی که داشتم و امتحان کنکوری که مدادم و باور و اعتمادی که به امتحان خود داشتم فکر میکردم که یک رتبه بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای را باید ما در کنکور کسب کنم. ولی وقتی نتایج کنکور از کابل اعلان شد و لیست اونایی که در کنکور قبول شده بودن یعنی کامیاب شده بودن و اونایی که ناکام شده بودن آمد قندهار، متاسفانه من نفهم کسی دیگیم در قندهار بود یا نه، وقتی ما رفتیم لیسه و لیسته رو نگاه کردیم اتفاقا نام تمام همسینفی های ما و هم دورهی های ما در لیسه در او لیست هایی که چاپ شده بود و به دیوال نصب شده بود وجود داشت، اما نام ما وجود نداشت. یعنی نام ما نه در قبولی ها و کامیاب ها بود که بگین شما کامیاب شدین در کدام رشته یا در کدام پنزه و نه در ناکام ها بود و نام ما گم شده بود.
دکتر، در ولایت قندهار کنکور ما دوستانی که داشتیم فکر کنم در یک حمام نشسته بودیم، دوستان گفتن که برادرت با نمره بسیار عالی قبول شده، دکتر در سطح افغانستان نفر سوم کنکور بودم اون سال 58 و در سطح قندهار و استان قندهار نفر اول بود و اولین انتخابش پزشکی بود، پزشکی کابل قبول شده بود. ما این رو خبر شدیم، اما فردای اون روز که اسمش رو میخواستن اعلام کنن این با چند تا دوستاش دو سه نفرش خط خورده بودن، اصلا نبودن تو لیست. برای ما خیلی تعجب بود چون ما دقیقا میدانستیم دیگه وقتم بسیار کم بود، باید تلاش بکنیم که نامش بیاد و گرمان دیگه باز نمیشه. همین بود که من اقدام کردم و دوستانی که در اونجا داشتم هم کلاسی یک بود از حزب خلق اونجا بودن که نو در اونجا رفته بودن جایگاهی برای خود کسب کرده بودن. نفرهایی که در کنکور در کاغذها و در نتایج اونجا که اعلام میکردن دست داشتن یک سید قادر آقا بود که او رو پیدا کردیم، خیلی باش صحبت کردیم، کمک کردن. ما تانستیم اسم دکتر دوباره در لیست در دانشگاه کابل اعلام کنیم با اون دو تا دوستاش که اونجا بودن گشتنده بودن، اونم به خاطر که اینا حوز عزب نبودن، تاییدیه از سازمان خلقی جوانان ولایت قندهار نداشتن با خود.
کنکور زمان ماها مصادف شد با همو کودتاهای کمونیستی و در کودتاهای کمونیستی متاسفانه بخصوص در همو سال اول و سال دوم امتیازات آموزشی متعلمین و دانشگاه ها و لیسه ها بر مبنای لیاقت ها نبود، بلکه بر اساس ارتباطات حزبی و پارتی بازی های حزبی و گرایشات حزبی امتیازات تعلق می گیریم.
و تلاش های بخاطر شرایط خاصی که ما داشتم در دوران لیسه و تحصیل و درس خود زیاد در کابل صورت گرفت. واسطه های زیادی مداخله کردن، کسانی که حتی من را شاید نمی شناختن ولی رفتن سال اول حاکمیت حزب کمونیست خلق و پرچم در افغانستان بود و پیگیریزی بودن که اینمی بچه اینمی متعلم چرا محروم شده. و در همچی شرایطی که ما بسیار متأثر و سرگردان و
در شرایط بحرانی بودم، پیگیری‌های صورت گرفت. نهایتاً بعضی از کسانی که از مردم قندهار در پوهنتون و در وزارتخانه اینا سمت داشتن، یعنی مسئولیت داشتن و یک مقام و موقعیت پیدا کرده بودن، پیش اونا رفته بودن، یکی دو نفر دیده بودن در سطح معاونین دانشگاه، و اونا گفته بودن که میتونه یک بچه است، یک بچه لایق بوده، یک فرم اول نمره مکتب و فلان اینمی نامش گم شده و بعد از اون گفته شما ناکام هستین، میره شما پیگیری بکنین. در اونجا بعضی از او آدم ها که گفت قول داده بودن که ما پیگیری میکنیم، گفته بودن که راجی به این متعلم گزارشاتی از سازمان خلق جوانان از قندار، هم از لیسه ابو ریحان البیرونی و هم از لیسه احمد شاه بابا گزارشات مختلف آمده که ای اخوانیست و واقعا در افغانستان شرایط قسمی بود که جوانهای فارسی زبان و شیعه را بادها با نام خمینیست هم می گفتن، ولی کلن جوانهایی که تفکرات دینی و مذهبی داشتن و یک سبک و سیاق مبارزاتی و به اصطلاح علمی و روشن فکرانه هم داشتن، اینا را با نام اخوانی ها می شناختن و اهل تشیع را زیادتر متهم می کردن به خمینیست بودن. گفته بود به این دلیل نام این آدم حذف شده که باز اینمی واسطه ها و عوامل مختلف باعث شد که اونا بعد از 20 روز از شروع سال تحصیلی فاکولته در سال 1358 اعلام کنند که ما بله قبول هستم در پانزه طب کابل. من وارد دانشگاه شدم، طب کابل شروع کردم. سمستر اول سپری شد، ما نمرات خود دیدم یک نمرات فوق‌العاده خوبی بود و با یک رتبه و مقام بسیار خوبی این سمستر سپری شد. در سمستر دوم با توجه به فشارهایی که توسط حکومت بر جوانهای مذهبی، اونایی که یک نماز می‌خواندن، اونایی که یک ظاهر مذهبی داشتن یا اونایی که در سازمان و حزب خلق و پرچم عضویت نگرفته بودن، اینا روز به روز تحت فشار بودن، یک ترس و وحشت حاکم بود. بعد از دستگیری چند نفر از دوستای ما از اون مجموعه جوانهایی که گفتم در قندهار فعالیت‌های مذهبی روشنگرانه داشتند، اینا دستگیر شدن در کابل. مخصوصا بعد از حادثه قیام مردم چندول در کابل اینا دستگیر شدن و بی سرنوشت گم بودن. دستگیری اونها وحشت و ترس ما را زیاد کرد و بسیار از آدمای دلسوز و آدمای مرتبطی که ما دور و نزدیک داشتیم و ما را میشناختن بر ما میگفتن که شما باید پانتون و درس ترک بکنین و برین، اگر خدای نخواسته کدام اعترافی اونجا صورت بگیره و نام شما میتونه به یک رقم گرفته شوه، ممکنه که برای شما خطر ایجاد بکنه. و ما چند نفر از کسانی که تا هنوز در ادامه تحصیل داشتیم ترک تحصیل کردیم و متاسفانه روبرو شدیم با یک سرنوشت و سرگذشت جدیدی.
زمانی که در دانشگاه آمدن یکی مشکلات بیشتر بود، کنترل زیاد بود، در لیلیه، در خوابگاه، در درس، در کتابخانه، در گردش، در بیرون، همه جا خلقی ها بودن و نیروهای جاسوسشان، استخبارات مخصوصی که داشتن در هر اتاق و در هر جا بودن و مردم هم بررسی میکردن. حتی صحبتایت که با دیگران بود، افراد هم بررسی میکردن با کدوم نفرها ارتباط داری. اختناق به این حد بود. دکترم آرام مساکت بسیار با آرامش مبارزات شایدام میداد و این چیز پیش میبود تا که بالاخره بهش فهمیدن و اون شبی که میخواستن اینا رو بگیرن، هر کسی که میگرفت از خوابگاه که میرفت برگشت نداشت، حتی مرده و زندهش پیدا نمیشد. دوستا خبر دادن، ما برش گفتیم که مواظب باشیم شب، خطر با شما و دوستانت متوجه است. و ایشان توانستن که با دوستانش همون شب با مو لباس ساده ای که از بیرون داشتن از لیلیه فرار، دیگه به لیلیه نرفتن، به خوابگاه نرفتن و رفتن به جایی که دوستا خوابیدن و فردا صبح آن از کابل خارج و قندهار آمدن و زمان قندهار یواش یواش با گروپایی که مردم می بردن مهاجر شدن به ایران. و در سال 1358 اینا وارد ایران شدن دیگه از افغانستان، کاملا مهاجر شدن، درس و تحصیل هم رها کرده و اونجا رفتن.
آمدیم قندهار و از قندهار باز بسط قاچاقی حرکت کردیم، چون بحث عسکری و اینها بود ممکن بود ما را بگیره. هرات آمدیم و از هرات هم اقدام به مهاجرت و ورود به سرزمین ایران و در زیر سایه جمهوری اسلامی ایران آینده زندگی خود رقم بزنیم و شکل بدیم، و آغاز مهاجرت ما در اواخر سال 1358 که تقریبا سالهای اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود صورت گرفت. حرکت ما به سمت مرزهای ایران شرایط خاصی است، شب خاطر انگیزی است، به ایمانا که شب پر از ترس و دلهوره و نگرانی و تشویش. ما در این طرف مرز ایران یعنی داخل خاک افغانستان هر لحظه امکان خطر و یک فاجعه بسیار مصیبت باری در برای خود و کسانی که همراه ما بودن احساس میکردیم و احتمالش هم میدادیم. در او شب ما ساعتهای متمادی در بیابانها و تپه‌ها و کوههای نبلند، ولی خب در این مسیری که از یک منطقه روستایی اسلام قلعه افغانستان قاچاقبرا ما را حرکت دادند و ما پای پیاده شب تا صبح در یک مسیری بودیم که فقط یک بار گشت از ماشین‌های زیرهی حکومت کمونیستی در یک فاصله دوری از ما رسیدند که یک احساس کردن که یک جمعیت چند ده نفر در این مسیر حرکت میکنن، مسیر خود به سمت ما برگرداندن و اقدامات تهدیدی چیزی هم کردن، ولی خب بازی ها خوابیدن، بازی ها فرار کردن و گریختن. شرایط سختی بود، یعنی تقریبا همه ما احساس کردیم که ممکنه توسط اینها به گفتی مردم افغانستان ضربه شویم، یعنی برگبار بسته شویم در یک فاصله کمی شاید 100 متری 150 متری بود. اما خب دوباره مسیر خود برگرداندن رفتن. این حادثه که یک حادثه بسیار وحشتناکی بود برای ما که یک جوانی تقریبا 19 ساله بودم، این خاطره یادم است که ما ادامه مسیر دادیم، وارد خاک ایران شدیم و تقریبا صبح اول صبح ما در یک جای مستقر شده و بعد از او ما با 3 تا ماشین جابجایی صورت گرفت که ما در نزدیکای ظهر یکی از روزها وارد شهر مشهد شدیم و اولمو بس و اتوبوسی که ما سوارش بودیم ما را در نزدیک حرم مطهر امام رضا علیه السلام پیاده کردن و برای ما گفتن که سرتان پایین بندازیم، اینمی دستکول‌ها و ساکا و چیزایی که دستتان است، یک چیزی بسیار خوردی که دست ما هست، این امیره به عنوان یک مسافری که از یک شهر دیگه ایران آمدین در دست داشته باشین اگر مورد سوال قرار گرفتین و برین دنبال زندگی و سرنوشت خود.
بل آنا میرا ونبر بے گانا گانا آج بل آنا میرا ونبر بے گانا گانا آج آہس تماشنا اتیا سا منن ہو جائے آہس تماشنا اتیا سا منن ہو جائے मन की सुतम गदाए तो यासा मिलो जाए
وقتی تو بیایی انتظار از لغتنامه ها پاک می شود. در خدمت شما هستیم با برنامه منجی.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی. چون تشنه به آب ناب دل می بندیم، بر خنده ماهتاب دل می بندیم، ای روشنی تمام تا صبح ظهور، چون صبح به آفتاب دل می بندیم.
السلام علی المهدی، السلام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی فاطمه یگان منجی بشریت و سلام بر منتظران مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. با یکی دیگر از برنامه های منجی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز مثل چند برنامه گذشته در مورد منجی در ادیان مختلف خصوصا زرتشت با شما سخن خواهیم گفت. از اینکه ما را در این برنامه همراهی میکنید متشکریم. دوستان عزیز، ادیان مهمترین پرچمداران و مروجان تفکر ظهور منجی آخرالزمان هستند. چنان که در قسمت‌های گذشته دیدیم، مسیحیت و یهودیت تا چه اندازه بر تحقق این وعده بزرگ تأکید دارند. زرتشت دین دیگری است که در آن آمدن مصلحی وارسته برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته جهان بشارت داده شده است. در این دین اهورامزدا خدای جهان است و او پیوسته با اهریمن یا شیطان که مظهر شرارت و فتنه و فساد است مقابله می کند. اگرچه درباره زرتشت پیامبر این دین قدیمی اطلاعات کمی وجود دارد، اما گفته می شود حدود قرن هفتم قبل از میلاد مسیح دعوت خود را آغاز کرده و کتاب مقدس او اوستا نام دارد. در آیین زرتشت به کسی که برای اصلاح امور و نجات مردم اقدام کند سوشیانت می گویند که به طور اختصاصی به منجی موعود اطلاق می شود. بر اساس تعالیم این مکتب تاریخ به چهار دوره 3000 ساله تقسیم می شود. در آغاز 1000 ساله پایانی زرتشت پیامبر این دین ظهور می کند و مردم را به خداپرستی و رفتار و اخلاق نیک فرا می خواند. به اعتقاد زرتشتیان 1000 سال پس از او نشانهای آمدن نخستین نجات بخش به نام هوشیدر آشکار می شود. باران فراوان می‌بارد و خورشید به مدت 10 روز در وسط آسمان می‌ماند. او با گسترش آموزه‌های دین زرتشت باعث می‌شود که جهان از فساد و گناه پاک شود و کینه و حسادت از بین برود و مردم به کارهای نیک بپردازند. اما مدتی پس از این منجی مردم بار دیگر اخلاق و رفتار ناپسند را در پیش می‌گیرند. 1000 سال بعد دومین منجی تحت عنوان هوشیدر ماه ظهور می کند و او نیز به موعظه و دعوت مردم به نیکی می پردازد. در دوران او صلح و صفا و معنویت و اخلاق نیک در میان مردم رواج می یابد. برکت زمین افزایش می یابد و فقر و گرسنگی از بین می رود. اما پس از وی بار دیگر انسان ها به زشتی و گناه و دشمنی و طمع‌ورزی و دیگر خصال ناپسند روی می آورند. حجت الاسلام المسلمین استاد محسن قرائتی.
معنای انتظار سکون نی، یعنی ساکت باش. سکوت نه، سکون نه. انتظار، شما وقتی منتظر مهمون هستی تو خونه تنها میشینه یا پا میشی، مقدمات پذیرایی رو جور میکنی، خریدیه، نظافتیه، آماده باشه. منتظر مهمون هستیم هی درم میکنی، سر کوسه سر میدی. اگر انتظاره باید یه آمادگی باشه. ما چقدر آماده هستیم؟ من خودم رو بگم، شما یه گوسفند بده به من امروز، بگو تقسیم کن. اگر کبابیشو برای خودم برداشتم نمیتونم منتظر آمادم باشم، چون اون میخوام عدالت رو کره زمین پیاده کنه، من عدالت رو توی بزغاله نتونستم پیاده کنم. کبابیاشو برای خودم برداشتم. خیلی مهمه رابطه با امام زمان باز روز به روز بهتر بشه. در دعای عهد راجع به توجه و رابطه با امام زمان صد تا جمله میگه که عهدن و عقدن و بیعتن. دعای عهد مال امام زمان علیه السلام. عهدن تعهد، قول بدی که قول بدی تعهد کن، عهدن. بعد میگه عقد، عقد یعنی گره، میگن عروس و داماد عقد کردن یعنی به هم گره خورد، یعنی بعد از تعهد گره بخوری. عقد و بیعتن، در اختیار باشی بیعت کنی، بگی من سلم الله من سالم کنم و حرم الله من حامل، یعنی مرحله مرحله ده. عهدن بالاتر از عهد، عقدن بالاتر از عقد و بیعتن.
در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه منجی. عزیزان، به باور زرتشتیان آخرین منجی و رهایی بخش بشریت سوشیانت است که 1000 سال پس از منجی قبلی ظهور میکند. او فردی پرهیزگار و دانا و شجاع و دارای شوکت پادشاهی است. در همان زمان گروهی از مردان نیک و مصلحی که در گذشته از دنیا رفتند برای یاریش زنده میشوند. منجی موعود زرتشتیان اهریمنان را نابود می کند، بر دروغ و بداندیشی غلبه می نماید، نیکی را می گستراند و مردم را به کمال انسانی می رساند. بر اساس متون زرتشتی، سوشیانت جهانی تازه را بر اساس تعالیم این دین بنا می نهد که در آن همه از صلح و آبادانی و امنیت و معنویت برخوردارند. زرتشتیان معتقدند پس از این دوران درخشان، عمر جهان به پایان می رسد و رستاخیز برپا می شود. نکته مهم در این باورها آن است که سوشیانت زمانی ظهور می کند که انسانها خود را برای آمدن و شنیدن سخنانش آماده کرده باشند. البته اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان و دیگر متون مذهبی آنان دچار تحریفات و انحرافات فراوانی شده و بسیاری از آموزه های آنان چون زمانبندی جهان و تعیین وقتی مشخص برای ظهور چند منجی محقق نشده است. اما باورهای پیروان این دین با وضوح نشان می‌دهد که آنان نیز منتظر یک منجی از جانب خداوند هستند که با فضیلت و دانا و پاک سرشت است و جهان را از فساد و گناه و کجندیشی نجات می‌دهد. ممنون که شنونده این هفته برنامه منجی بودید. تا جمعه آینده خدا نگهدار.
مشکلات نمی تواند مرا شکست دهند. هر مشکلی
در برابر تصمیم قاطع من تسلیم بشود. خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما. دعوت میکنیم که شنونده برنامه قرار بندگی باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهر است و عشق، خدمت همه شما درود و سلام و عرض ارادت داریم و دوست داریم مثل همیشه در این اوقات پاک شنونده خوب ما باشید در قرار بندگی. به آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36.47 خواهد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روزی موسی بن عمران علیه السلام در راه میرفت که خداوند عزوجل او را ندا داد: ای موسی، به عزت و جلالم سوگند که بهشت بر همه آفریدگانم حرام است تا آنگاه که نخست محمد و امت او بدان درآیند. موسی گفت: امت محمد کیستند؟ فرمود: امت او ستایشگرانند، خداوند را در هر بلندی و پستی و در همه حال می ستایند، کمرهایشان را برای عبادت می بندند و دستها و پاهایشان را پاکیزه می کنند، روزداران در روزند و پارسایان در شب، اندک طاعت را از آنان می پذیرم و با شهادت دادن به این که معبودی جز خدای یگانه نیست ایشان را به بهشت می برم. موسی علیه السلام گفت: پس مرا پیامبر آن امت قرار ده. خداوند فرمود: پیامبر آنان از خود آنان است. موسی علیه السلام گفت: مرا از امت آن پیامبر قرار ده. خداوند فرمود: ای موسی، تو جلوتری و آنان پس از تو می آیند، اما در سرای شکوه تو را با آنان گرد خواهم آورد.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن‌ها جوابم دادی.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
تلاوت سوره مبارکه عنکبوت آیات 56 تا 58، قاری جوان امیرعلی یادگاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا این ارضی واسعة فإیای فاعبدون. کل ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحيات
يا مقيم يا عظيم يا
قيام يا سلسل يا صديق المستجدان يا امان الخائف
يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنذنبين
يا من العاصي
يا مجيب دعوة المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم ما هیچیم و هرچه هست توی ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانی تو بر ما ببخش
بسم الله الرحمن الرحیم سلام مهدی ساغرزاده هستم پژوهشگر علوم قرآنی امروز هم خدمت شما هستم با یکی دیگر از پیام‌های قرآنی یه حقیقتی هست که همه آدم‌های جهان قبولش دارن همه مؤمن و کافر نداره همه اونو پذیرفتن کدوم حقیقت؟ مرگ مردن رو همه پذیرفتند دنیای پس از مرگ و معاد رو یه عده قبول نکردند گفتن کی رفته کی دیده، اما خود مردن رو همه میدونن که هست. خدا هم در آیه 57 سوره عنکبوت فرموده کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. یه منبری باصفا داشتیم موقع سخنرانی یه نگاهی به جمع میکرد و میگفت آیون هر چی نگاه میکنم میبینم همه تون مردنی هستید. حالا که اینو پذیرفتیم، قرآن اومده تا خوب زندگی کردن رو یادمون بده. این سالهای عمر طولانی که میخواید سپری بکنید خوب سپری بشه، عمر مفید و پرثمری داشته باشیم. خود نگاه به پدیده مرگ زندگی سازه. دقت کنید فرموده مرگ رو میچشیم، پس مردن طعم داره. برای یه عده طعم شیرینه، برای یه عده هم تلخ و بدمزه. حقیقتش اینه که همون جور که زندگی میکنیم میمیریم. کسی که یک عمر کام دیگران رو تلخ کرده، دروغ گفته، بدرفتاری کرده، بی ایمانی کرده، مال مردم رو خورده، این تلخی لحظه مرگ رو باید بچشه. اما کسی که با مردم، با خلق الله صاف بوده، یار و غمخوار مردم بوده، وظایف دینیش رو درست عمل کرده، این آدم شیرین زندگی کرده. پس لحظه مرگ هم باید طعم شیرینی وصال رو بچشه. دوستان من، اولیای خدا از مرگ نمی ترسن، چون این حقیقت رو دروازه انتقال به دنیای بهتر و وسیع تر می دونن. اونا زندگیشون رو می کنن، کسب و کارشون رو دارن، اهل تفریح و شادی هم هستن، چون می خوان هم دنیا رو داشته باشن و هم آخرت رو. فقط ویژگی مهمشون اینه که به دنیا نچسبیدند، دنیا رو مقدمه قرار دادند برای زیبایی های آخرت.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان جوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو می زند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر.
دریا بنگر دریا تبینا.